بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به آیه شریفه فاذا فرغت فانصب رسید. در رابطه با آیه دو تا لغت بسیار مهم درش وجود داره، یکی لغت فرغه. فرغه به معنای فارغ شدن، معنای اصلیش یعنی خالی شدن یا خالی بودن. خالی شدن در فارسی وقتی ما معمولا میگیم یعنی انگار پر است و بعد خالی میشود. فارغ بودن وقتی میگیم یعنی این که این اصلا خالی است، حالا اهم است از خالی بودن، یعنی این که خالی پر بود و خالی شد، یا این که اصلا خالی بود. خیلی ها معنا رو به معنای فارغ شدن یعنی خالی شدن گرفتند. ازا درش هست که انگار یک پوری امتلاعی درش هست و بعد خالی می شود، ولی بعضی هم گفتن نه، درش یه همچین معنای نیست. فرقه یعنی خالی بودن، سوا اون کانه که پر بود و خالی شد، یا اینکه از اول اصلا خالی بود. فرق رجل در عربی که به کار میره به معنای مردن هم هست، یعنی چند از جان خالی شد، از روح خالی شد. فرق از ظرف یعنی خالی شد. حالا گفتم باز به معنا بعضی هم میگن نه، یعنی خالی است، به معنای این هم میگن. در آیه شریف قرآن چندین بار این اصطلاح به کار رفته و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. آیه برمیگرده به داستان مادر حضرت موسی که موسی را به نیل درفکند از گفته رب جلیل. وقتی موسی را گذاشت به نیل، اون وقت قرآن یه تعبیری هم بعدش داره، میگه که انکادت لتبدی به، نزدیکم بود که این رو فاش بکنه، بره ابداع کنه، آشکار کنه، یعنی بیاد داویداد کنه به یه مسئله چیست. لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ما قلبش رو محکم نکرده بودیم بعد از این که موسی رو گذاشت به نیل و بعد دید فرعون اونو گرفت و برد، خلاصه نزدیک بود که بره بگه آقا این بچه منه و این مزیه رو لو بده. تعبیری که داره میگه و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا. خب دلش فارغ شد. فارغ از چی شد؟ بعضی گفتن که از هر غمی جز غم موسی، بعضی ها گفتن از عقل، یعنی دیوانه شد، یعنی که دیگه اختیارش رو از دست داد. یه فارغ شدن دیگه این که از اطمینان، به معنی این که ترسید، دلش از آرامش فارغ شد، یعنی خلاصه خوف او رو در بر گرفت، ترسید. برخی دیگه گفتن که از وحی فارغ شد. چرا؟ چون خدایش گفته بود لا تحزنی و لا تخافی، نه ترس، غوز نداشته باش. اونو یادش رفت، وقتی یادش رفت طبیعتاً گرفتار چه شد؟ گرفتار ترس و واهمه شد. پس اصبح فارغا من الوحی. اینها همه بر منفی بودنشه، یعنی بالاخره ترسید و ناراحت شد و... اما یه احتمال هم داره بگیم نه، اصبح فارغا من الحوز، یعنی بعد از این که این بچه رو گذاشت دیگه از هر غم و اندوهی فارغ شد. حالا البته بگم چون موضوع آیه فعلیمون نیست خیلی کاری بشه. آیه دیگه ای که این تعبیر درش به کار رفته، سنفرغ لکم ایها الثقلان، که خیلی معروفه، باز از این فراق درش تعبیر رفته، فارغ شدن. سنفرغ لکم ایها الثقلان خیلی هم محل تفسیره، یعنی ما بعد از این که حالا کارامون گذشت، حالا وقتمونو برای شما خالی میکنیم. یعنی آیه دیگه این سراغ کار شما، سنفرغ و خالی میشویم برای شما. یعنی چی؟ یعنی دیگر دویم سر وقت شما، بقیه کارا رو میذاریم کنار، میاییم سراغ شما. خب این به حل بحث دامود خداوند، مگه میشه گفت خداوند فارغ میشه از چیزی؟ اینجا یه بحثای تفسیری دارن، چون لا یشغل او شعنون ان شعن، خدا که یه چیزی اینجور نیست که مثل ما باشه، حالا دستم اینجا بنده، میگم خیلی خب حالا بذار من این کارم تموم بشه بعد بیام سراغ کار شما. بعضی گفتن مجازه، یعنی میایم سراغتون، اما تعبیری که به کار رفته تعبیر انسانواره، یعنی اومده تشبیهاتی به کار برده یا اصطلاحاتی به کار برده که انسانها در رابطه با خودشون به کار میبرند. بعضی هم گفتن نه، خواستن نوعی بیارن، از تعبیر نفرغ استفاده کردن، گفتن که نمیگه من، میگه ما، یعنی در حقیقت اون بلارکه و اینایی که بودن سرشون خلوت بشه برسن به کار شما. اما خب اونم با تجرد و این که ملائکه مگر حالا خیلی سرخلوتی و سرپوری درشون نیست، در آنجا خودش اونجا، اینم یه آیه است که در این فرقه درش بحث هست. یکی دیگه از این اصطلاحاتی که درش گرفته میشه باب افعال افراغ. افراغ البته این خالی کردن، فرقه یعنی فارغ شدن یا بودن، خالی بودن. افراغ یعنی خالی کردن. در آیه شریف می فهمد ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. توی آیه دیگه می فرماید که ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. خب اینجا افراغ صبره، یعنی ما رو با صبر پر کن. آره چرا تعبیر خالی کردن رو گفتیم پر کردن، چون خالی کن بر ما، یعنی که هم یه پیمانهی داری که تو صبره، اینا بریز پس ما از او پر میشیم، پیمانه تو خالی میشه. یعنی پیمانه خودت را که لبریز از صبر است، که هم خالی کن بر ما، خالی کن بر ما صبر را، میشه ما را از صبر پر کن، ما رو هرچه صبر داری بر ما بریز. که تعبیر خب خیلی تعبیر لطیفیست، یعنی ما رو از صبر لبریز کن و این علینا افرغ، علینا صبرن، یعنی اون استیلام هست، یعنی صبر رو بر ما مستولی کن، صبر رو بر ما حاکم کن. خیلی تعبیر خب طبیعتا لطیفیست. این در رابطه با لغت فرغ، افرغ علینا صبرن، اگه رو علا بیاد دیگه اون چیزه، اون فرغ است، این افراغ و اون اون یکی
نگفتن اگه لازم باشه چیز راستی باشه فرغ رانه خالی کردن،
خالی شدن،
خالی شدن
اگر متعدی باشه خالی کردن دیگه،
نه رانه ریختن،
نه رانه خالی کردن بازم هم برای خالی کردن انگار لازمش ریختنه، یعنی چیزی را رو چیزی خالی بکنی یعنی میریزی رو اون دیگه، یعنی اینا لازمشه. ما تو فارسی هم بگیم، میگیم مثلا فرض کن اومد بارش رو اینجا خالی کرد، یعنی اینجا رو پر کرد خودش رو خالی کرد بیمن. اما باز توجه به جهت فاعلیشه، یعنی که تو خالی کردن کار اوست. لغت بعدی که محل بحثمونه لغت نسبه، که قضا فرقت فنسب. نسب بسیار در قرآن پر تکرار و پر اشتقاقه. کل نسب شیء همون معنی است که ما دقیقا در فارسی داریم، یعنی منسوب کردن به معنای برپا کردن، اینکه علمی رو یه چیزی رو برپا کنیم، یک در وضع ثابتی چیزی رو قرار بدیم. حالا اینی که ما این رو در یک چیزی رو علم میکنیم به تعبیر عامیانش، یک برپا میداریم، گاهی اوقات این رو برپا میداریم برای عبادت، یه چیزی علم میکنیم که عبادت کنیم، اون وقت این میشه بود که انصاب میشه، حالا راجعش صحبت میکنیم، یا نصب. یه وقت ما یه چیزی رو علم میکنیم برای این که بترسونیم، مثل مترسک. یه وقت علم میکنیم برای دشمنی، که این ناسبی اصلا دشمن آمده، میگن ناسبی یعنی دشمن، یعنی این، یعنی کسی که علم دشمنی رو برافراشته، خودش در درون خودش معناش دشمنی نیست. چرا این مطلب را برافراشته؟ برای دشمنی. یه وقتا نه، برای ارائه طریقه. ایشو همین نسبهایی که چیزهایی که نسب میکنن برای علامت منصوب، یه وقت برای این که توجه به کسی بدن، تابلو، اونم دوباره بهش میشه نسب گفت. یا این که از این لغت نسبه هم آمده، نسبه یعنی علامت. پس این که میگن نسب به معنای هر آن چیزی که آن را برپا میکنند میشه نسب کردن. نسب یعنی برپا کردن یک شی، در وضع ثابت قرار دادن یک شی. علتش متفاوت. از لغت هایی که در اینجا گرفته شده لغت نصیبه. نصیب که همه به معنای سهم معنا میکنن، سهم و بهره رو میگن، نصیب شقده یعنی سهم شقده. این هم از همین آمده، یعنی آن چیزی که علامت گذاری شده برای شما، معین شده، تابلو خورده روش، یا این که به سبب معین شدنش حالا میشه بهره شما. پس نصیب به این معناست. البته طبیعتا یه بحث معروفی داره در اینجا، من فقط اشاره میکنم واقعیتم نگوشتن مطالعه کنن توش. مرحوم آقای مصطفی اینجا نکته خوبی داره، ایشون میگه که فعیل هیچ وقت معنی مفعول نیست. خب ما میگیم آقا قتیل یعنی مقتول دیگه، شهید یعنی مشهود، حالا اگه برای شاهد هم البته بعضن میگیرن. پس این لغت چیه؟ ایشون میگه کلن صفت مشبهه وقتی میخواد ساخته بشه اون فعل اول تبدیل به مجهول میشه، بعد از مجهولش صفت مشبهه درست میشه. صفت مشبهه همیشه قدرت در مبدع منطقه، اگر به معنای مفعولی به کار رفت در حقیقت از مثلا قتله گرفته شده نه از قتله. حالا برید نگاه بکنیم ببینیم نکتشون چیه. من چون اینو نیده بودم فقط اشاره کنم که دوستان خواستن نگاهی بش کنم زیر همین بحث نفس. در آیه شریفه می فرماید که از قال له قومه در داستان قارون، میگه قوم قارون بهش گفتند که لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خداوند آدمای علکی خوش و دوست نداره. و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در اینی که خدا داده تو دنبال دار آخرت باش. بعد ادامش که آیهیه که این آیه خیلی محل بحثه، بسیاری از کسایی شده که میخوان به دنبال دنیا برن این آیه رو خیلی بهش تمسک بکنن که میفرماید ولا تنس نصیب کم من دنیا. البته خطاب به پیامبر اسلام نیست، چون بعضا جوری هم بیان میکنم که آقا به پیامبرم خدا گفته لا تنس نصیب کم من دنیا، یعنی بالاخره اون چیزی هم که در دنیا به دادی میدن فراموش نکن اگه دادن. خطاب به قارونه، ولی به هر حال چون خطاب الهیست میتونه مورد استشهاد باشه. اما موقعیت چیه که این خطاب الهی هم نیست، این گفته قومه. البته بعضی مفسرین هم میگن نه این خطاب قوم نیست، خطاب خداست. من آیه رو به خاطر همین از دو تا آیه قبلش خوندم که از قال له قومه لا تفرح، بعد رب تقفی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیب که من الدنیا. این ممکنه بگیم ادامه خطاب قومه، این قومش بهش میگفتن که آقا دنبال خدا باش، دنبال دار آخرت باش. البته نصیب دنیا تا ما نمیگیم انجام نده، بالاخره میگیم که نصیب دنیا تا استفاده بکن. ممکنه هم از بگیم نه اصلا کلن خطاب خطاب الهیست کمان که مفسرین هم گفتن. بعد می فرماید که ولا تنس نصیب که من دنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. اینجا بحث های بسیار مهم می داره که این نصیب از دنیات رو فراموش نکن یعنی چی؟ چون گفتم اگه دیده باشید بعضا جاهایی که بحث های جدلی است تو تاریخ هم داریم تو هم هست، بعضی مثلا خلفا بهشون میگفتن آقا این چه کاری میکنید، چون مثلا چرا این نیست که قرآن گفته ولا تنس نصیب که من دنیا، این نصیب دنیا تو فراموش نکن. و ما نصیب دنیا منو داریم استفاده میکنیم. اولا که تقریبا همم قائلن که این لا تنس نمیخواد بگه که این کار حرامه، یعنی نسیان نصیب دنیا حرامه، بلکه اباحه رو میگه. یعنی اینجور نیست که بگیم که برفرضم که آدم خوب دنبال دنیاش باشه این کار واجبه و نسیان نصیب حرامه، یعنی آدم باید مراقب باشه که نه اصلا حظشو از دنیا 100% ببره، اون نصیبشو ببره. به خصوصم که اینم دقت کنید چون نصیبم که معلومیست چقدره، لذا هرچی بیشتر در هم دستش اومد میشه نصیبش، هرچی بیشتر خورد میگه سهم من بوده. اینجوریست که بگیم آقا تو سهمت مثلا فرض کن 2% خوشیه، حالا تو 5% آوردی بیشتره، هرچی گیرش اومد میگه آقا سهم خودم. پس آیه به این لسان که لا تنس نصیب که من دنیا، اگر بگیریم داله بر حرمت، لا دیگه نحیه، نحیم داله بر حرمته، پس بگیم آقا اصلا کسی که دنبال نصیب دنیا نره این حرام. نه این ظاهرم این بیان که حتما نیست، ولی یه باه هست دنبال مباهه، اگرم حالا نصیب تو از دنیا فراموش نکردی مباهه. اما بله حالا کراهت در موعظه هست، معمولا این مثل امر عقیده حضر که داله بر جوازه، نهی عقیده حضر هم مثل اینجور جاها دوباره داله، یا نهی عقیده اون طرف حضر ترک داله بر اونم جواز و اباحه میشه، نه که داله بر کراهت یا حرمت میشه. اما یه بحث مهمی که حالا آیا اینجا خوبه یا نیست، قبلا اشاره کردم بعضی آمدن حلش کردن، گفتن لا تنس نصیبه که من دنیا فل خرج فل آخره، یعنی نصیبی هرچی خداوند بهت داده فراموش نکن که او رو در آخرت مصرف کنی، او رو در راه سعادتت مصرف کنی، اینکه لا تنس نصیبه که من دنیا در این که لذت ببری، لذت آنی دنیایی، هر نصیبی که خدا به داده لا تنس، فراموش نکن که او رو در راه سعادت اخروی مصرف کنی. این یه مورده بسیارم میسازه، چون داره میگه رب تقفی ما آتا کلاه عدار الاخره، در اون چیزایی که به تو خطا عطا کرده اونها رو در دار آخرت مصرف کن، لحسن که ما احسن الله علیک ولا تبقی فی الارض فساد، ولا تبقی فساد فی الارض، زیر این اومده میگه نصیب از دنیات هم این رو هم فراموش نکن. نمیان این خب بله میگه همه شغل و این معنیست که در مسیح آخرت قرار بده، ولی به هر حال داره میگه خدا شده نصیب داده، ولی هر سهمی به تو داده، اما اون سهم تو در راه آخرت مصرف کن. ممکنه بس بگیم نه، این در حقیقت بیانیست در خلاف همین مطلبی که خیلی هم گفتن که اسلام نه دینیست که تو موارد دیگه هم هست، میگه تعادل رو برقرار بکنید، من اینجور نیست که بگه دنیا رو فراموش کنید، یا به عبارت دیگه یک روحانیت و زهد رو ترویج کنه، به خلاف مسیحیت که خروج میداده میگه نه مراتم مباهه، بیا واقعا زندگی هم بکن، در مسائلی هم که دارید استفاده بکن، لذات حلال هم ببر، اما ضمناً مراقب آخرتت هم باش. حالا بحثش دیگه جای خودش، فقط به این اندازه بحث نصیب این آیه اشاره کن. در آیه دیگه می‌فرماید که فلا تکفی مریت مما تعبدها اولا ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، میگه ای پیامبر شک نکن در این که اینا اینی که میپرستن که باباشون هم میپرستیدن باطله، و اینا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، ما اون نصیبشون که عذاب باشه رو در قیامت بهشون میدیم، سهمشون رو بهشون میدیم. خب یعنی چی؟ اونی که علامت گذاری شده، که البته بعضی گفتن اینا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص این عذاب، بعضی هم گفتن که نه، میگه ببینید تو پیامبر نگه شک کنی که آقا اینا که دارن یعبد الاصنام، اینا که دارن به پیغمبر فحش میدن، بچه وضعشون خوبه، این کفار و خداوند چرا بهشون میگه؟ میگه نه ما رزق میدیم، و ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داریم، پس ما اینا لموفوه نصیبه هم غیر منقوص، عبادت به این چیزا نیست. گفت معروفه که شیخ ابوالحسن خرقانی نوشته بود که بر سردار خانقاهش که هر که بدون سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن که به درگاه خدای تعالی به جان ارزد به درگاه بلحسن به نام ارزد. اینجا خداوند می‌فرماید که نه ما اینا نموخبو هم نصیبه هم، درسته اینا آدم های بدی هم، اینا عبادت اصنام میکنن، ولی ما رزقشون رو میدیم، اینجور نیست که طرف تا آمد تو این دنیا گفت آقا خدا را قبول ندارم یا اولین گناه و کرد هیچی روزش خط بشه و دمار روزگارش بر
مسلمان روزه
نه گفتم هر دوشه دو تا احتمال بیان ولی عذاب احتمال اول احتمال دوره است مفصلی گفتم احتمال سوم هم این که بگیم مراد نصیبشون رو میدیم یعنی رسولی که باید بفرستیم ما پیامبرانی که باید در اینا میفرستادیم ما میفرستیم ما در حاله بر اینها باید کتب میفرستادیم رسول میفرستادیم ما باید اون سهم هدایتشون رو میدادیم پس این نصیبیون که نم یکون نصیبشون من رزق یمکن ان یکون نصیبهم من العذاب یمکن ان یکون نصیبهم من الهدایه ما اونو میدیم دکتر هم از بگیم هر ستاس هر چه سهمشون هست و بیان میکنیم ما اینجا خلاصه چرکه گرفتیم به همه هر چه باید بدیم حالا بیتیم یادم اومد قشنگ بیتش بلی اون که معمولا در تفسیر نمیخونیم ولی خب بیت لطیفیست گفت تو را مرا صبر و تو را بیداد دادن به هر کس هر چه باید داد دادن برحمن را وفا تعلیم کردن سمن را بیوفایی یاد دادن گرم کردن گوش گل پسان را به بلبل رخصت فریاد دادن حالا اینم خلاصه به هر کس هر چه باید داد دادن آیه دیگه یه میفرماید که الان تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا آیه برمیگرده به یهود یهودی ها رفته بودن به مکه ابو سفیان ازشون پرسیده بود ببینم ماها که مشرکین قریشیم هدایتمون و بهترین اهدا سبیلا هستیم بر هدایت ترین یا مسلمان ها این اون کسانی که نصیبن من الکتاب که یهودی ها باشه یعنی حظی از کتاب دارند بهرهی دارند اونا رو کرده بودن به کفار بودن نه شما از مسلمان ها بر هدایت ترین تعبیر نصیبن من الکتاب که در اینجا به کار رفته طبیعتاً برای اشاره به اینه که یه حظی دارن بهره‌ای دارن نه اینکه یک بحث کاملی داشته باشن که میتواند مشعر به این باشه که توراتی که در اختیار اونها هست محرف همه اون واقعیت رو نداره لغت دیگه ای که باز از این گرفته شده لغت انساب و نصب به معنی بود البته ببینید گفتم انساب خودش به معنای بت نیست و مرحوم آقای مصطفی در اینجا نکته‌ای داره من البته ندیدم جای دیگه خب حتما از جای گرفته ایشون و اون این که میگه عرب ها خیلی به بت علاقه داشتند یعنی خرافی بودند خیلی گرفتار خرافات بودند هر جا میرفتند هم که می رسیدن به یه جایی تا می اومدن منزل کنن چهار تا سنگ رو انتخاب می کردن این چهار تا سنگ رو قشن وارسی می کردن هر کدوم خوشگل تر بود این رو می زشتن اون بالا می گفتن این خدای ما اون ستای دیگر رو هم پایه دیگ می کردن آدیگه شانس این سنگه بوده که میشده خدا اون یکی هم هران کس را هران چه باید داد دادن در هر کس هر چه باید اونم میشده پایی بیگ سه تا را میذاشتن پایی بیگ یکی هم میذاشتن خدا به این سنگ ها میگفتن انساب لذا میگه اگر این سنگ ها نقش و نگار و تمثال داشت بهش میگفتن سمم یا وسن اما اگر نقش و نگار نداشت همین که این سنگ رو پیدا کرده بودن میذاشتن این میشده انساب یا نصب دیدم تو جمعش دیده خب در آیه آمده این الخمر و المیسر و الانساب و الازلام رجس و من عمل شیطان فجتنبو و یا در آیه دیگه مازوب علن نصب، که آن چیزهایی که بر روی این سنگها یا برای این سنگها ذبح میشه اونم حرامه، جز چیزهاییست که لم یذکر اسم الله علیه، یعنی چیزهاییست که بالاخره در موارد تحریم است. یک آیه دیگه ای هم باز دوباره این نصب را گفتن به معنای بت، بعضی ها گفتن نیست، یوم یخرجون من الاجداث سراء، قیامت مردم از این قبرها بیرون میان با سرعت، کأنهم الی نصب یوفزون، اینها گویی به سوی بت‌ها، به سوی این نصب، به سوی این سنگ‌ها، به سوی این علامات می‌دوند. بعضی گفتن این به معنی هم بت‌هاست، کأنهم هم داره، چون چطور مشرکین می‌دویدن دور اینها. و اینم اشاره کنم که دور نصب همین سنگاری که عربا می‌ذاشتن مثل مسجد الحرام می‌اومدن دور اینا می‌چرخیدن، دو وقت به این می‌گفتن دوار، طواف دور خانه بوده، هفت دورم دور این سنگه می‌چرخیدن، این عبادتشون بوده، چند شب باید نماز شب می‌خوندن، یه هفت دور دور این سنگایی که پای دیگ شده بود، اون یکیش البته چهارمیش می‌چرخیدن، که تعبیرشون هم بودن به این، به جای طواف می‌گفتن دوار، یعنی مثلا یه نوع عبادت محلی بوده. میگه چطور اینها به سوی این نصب میدوند، کأنهم علی نصب یوفزون، اونها یوم یخرجون من الاجداث سراء، اینا از قبرهاشون با سرعت بیرون میان. این هم یه لغت دیگه. از لغت های دیگه که از این دوباره تعبیر شده لغت نسبه. نسب توجه بش بکنین که یک بحث مهمی رو میتونه پدید بیاره، و این لغت رو بعضی آمدن گفتن اصلا به معنای کلن دیگری است، اون سختیه. آیه شریفه یه مثلا ما جاوزا، حضرت موسی وقتی عبور کردن در اون داستان نسیه هود، در نسیان ماهی که رفته بودن و انداخت دریا و ماهی زنده شد و رفت، فلان ما جاوزا وقتی عبور کردن قال لفتا، به این همراهش کارگرش مستخدمش گفتش که آتنا قضا انا، گفت برای من قضامونو بیار بخوریم، لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا، بله قضا انا، برو اون بیار بخوریم، ما در این سفرمون نصب گرفتار شده، لدد لقینا من سفر نهازا نصب، یعنی ما ملاقات با سختی کردیم. آیا این باز بازگشتش به معنای همین علامت هست؟ گفتن بله، اینم به خاطر این که چیزی که پیش روی انسان قرار داده میشه، یعنی مانع، اونم معنی قرار داده شده، به این جهت سختی چیزیست که انسان رو از راه بر میداره، مشکل ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه، به این جهت بهش میگن سختی. یعنی نسب رو سختی معنا کردن. چرا؟ چون بالاخره چیزی که جلوی انسان قرار میگیره، مانع میشه، آزار میده، اون مشکل رو پدید میاره، این رو بهش میگن نصب و سختیست. یه آیه دیگه هم دوباره با همین مضمونه، چون نوع دیگه هم خوندن، وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، اینو نصب هم خوندن، که اتفاقا ظاهرا مشهور هم آیه رو نسب خوندن، فقط در قرائت حفص از آسین و یه قاری دیگه نصبه، که اینم باز به معنی همین سختی گرفتن، که ایوب گفتش که ما شیطان به ما سختی رساند. یه آیه دیگه هم داریم، باز تعبیری داره که اونم محل بحثه، موردی زیادی هم شده، حل اتاک حدیث الغاشیه، آغاز سوره غاشیه است وجوه یوم اذن خاشعه، غاشیه است قیامت. میگه آیا حدیث غاشیه و قیامت رو شنیدی؟ صورتها در اون روز ذلتباره، خاشعه به معنای اینه که ذلیله. و بعد عاملتون ناسبه، اینها عمل کننده هستند و ناسبه. ناسبه یعنی سختی کشیده، یکی هم یعنی زحمت دهنده. که اگه ما اون ناسبه رو از نصب بگیریم، این نصب شده، اون وقت میشه مانع، یعنی زحمت دهنده، چیزی که مانع شده، ایجاد زحمت میکنه. که حالا گفتن عاملت و ناسبه یعنی در دنیا عمل کردن و اون عملشون امروز بهشون زحمت میده. وجوه یا میزن خاشعه، این صورتها در قیامت ذلتبار. چرا؟ چون در دنیا عملهایی کرده که اون عملها ناسب امروز مانعشونه، امروز صدراهشونه، امروز جلوشونه گرفته، امروز بدبختشونه. خب این تمام. حالا برسیم به آیه خودمون. این فعضا فرق تفنسب، فرق و ترابطیم یعنی فارغ شدیم. تنسب هم با همه این تلاشایی که کردیم قسم بدیم یعنی نصب کردن، یعنی چیزی را قرار دادن. حالا اینجا از چی فارغ شدی، چی را قرار بدی؟ هر دوی اینها مفعولش مبهمه، گفته نشد. تا اونجایی که من استقصا کردم 12 مورد رو میشه گفت که گفتند، یعنی 11 مورد رو گفتن، 12 میشه ما اضافه بکنیم. در روایات ما هم هست، مفسرین هم گفتن. ممکن هم از همینجا هست بگن که بگردیم ممکنه چیزهای دیگه ای هم در این پیدا بکنیم. ما تو مشهوراتش داریم بریم. خب ببینید آیه رو از اول، علم نشرح لک صدرک، ما به تو شرح صدر بریم. و وضعنا عنک وزرک الذی انقضا ظهرک و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسر. انما العسر یسرا، تا اینجا ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، با سختی هم آسانی است. حالا بعد میگه ای پیامبر، فاذا فرغت، وقتی فارغ شدی نصب کن. مترجم اینی که اینجا نخواستن گرفتاره، که کار درست هم همینه ها، اینایی که میان تو پرانتز و تو قلاب میگن این ترجمه نیست، تفسیره. هر جمعه این مفهوم همون ابهامش هم باید بیاره، یعنی اگر طرف نگفته چی رو نصب کن که تو رو دیگه اضافه کنی از خوده. ترجمه و تفسیر فرقش اینه، تفسیر شما میری میگردیم توضیح میدی برش، ترجمه اینه. اونایی که خواستن بیان میگفتن هر گاه فارغ شدی قرار بده چیشی رو برو با تفسیر رو نگاه کن. هر گاه فارغ شدی، حالا اگه یه درم بخواد فارسی تر بگی، هرگاه خالی شدی، یعنی از حالا خالی شد از چی؟ از کار، از فکر، از ذهن، از اشتغالات، هر چی. مفسرین آمدن گفتن یک، یعنی هرگاه از نماز فارغ شدی فنسب دعا، دعا رو قرار بده. دقت بکنید اینجا تقریبا همه آدم ها، همه این کسایی که خواهیم گفت قایدی که فنسب رو یعنی به پرداز معنا کرده. از نماز فارغ شدید و دعا مشغول شو، فنسب به معنی مشغول شدن نیست، اینا مشغول شدن گرفتن. یه به گفتم هر وقت تشه خود فارغ شدی شروع کن به دعا کردن برای دنیا و آخرت، یعنی پایان نماز شروع کن به دعا کردن. یه عده گفتن هر وقت از معنی سردو، هر وقت از دنیا فارق شدی اموراتش، به امورات اخروی به پرداز. نه هم تفسیری گفتن، این هم مفسرین قدما گفتن ها. مثلا این از اقوارشون خیلی از مفسرین همون قرن اوله. یه بار اینجا این مفسرین قدما رو شروع کرده بودیم بهشون که اینا کی هستن، ابن عباس و یا مثلا اینا کنن از اون. یه اصلا گفتن در این چهارم، هرگاه از فرائض فارغ شدی به نماز شب بپرداز، اشتغال به ورز، که فنسب باز دوباره معنی اشتغال پیدا کردن درش گرفتن. پنجمیش گفتن هر وقت از جهاد فارغ شدی به عبادت بپرداز، برای عنوان غزر اوسر گرفتن. ششمیش گفتن هر وقت از بیماری فارغ شدی به عبادت بپرداز، یعنی هر وقت صحت و عافیت پیدا کردی برو سراغ عبادت. فنسب دعا، فنسب دعا یعنی علم دعا رو برافراز، مجازه باز به معنی این هست گفتم یعنی به مشغول شو، حالا با لغت فنسب یعنی علم عبادت برافراز. هفتمیش گفتن هر وقت یه عبادت تموم شد عبادت دیگه رو شروع کن، فاذا فرغت من عبادتین و انصب عبادت اخرى. مثلا هشتمی گفتن آره عبادت رو ولش کنیم، هر کار مهمی که تموم شد به یه کار مهم دیگه مشغول شد، به عبارتی عمرت رو به بتالت نگذرون، از این کار تموم شد برو سریع سراغ کار بعدی، کار مهم بعدی، کار با اهمیت. دهمیش که روایتی هم برش داریم و اتفاقا در مستقرک روایت شیعه داریم، از اینجا برش دیگه روایت شیعه است، گفته وقتی نماز واجبتون تموم میشه حتما قبل از اینکه از جا نماز بلند شید دعا کنید، تا به این آیه اشاره کرده. گفته مکررن متعددم از روایاتش که سه روایت چهار روایت امروز دیدم، میگه هر وقت که شما نماز تموم شد بلا فاصله از جا نماز بیرون نیا، تو همون جا که نشستی در حال جلوس دعا کن، دعای بعد از نماز. پس فاذا فرغت من الصلاة یا من التشهد یا من السلام فادعو، نصب دعا. قول دهم گفتن هر وقت از واجبات فارغ شدی سراغ مستحبات برو، آنچه خدا دوست داره، باز دوباره توجهت به خدا باشه. اینها همش نگاه بکنی جنسش یکیه، این ده قولی که گفتیم همش یا عبادت و واجب و اینجور امور. یک دسته وسیعی هم روایات داریم که گفتم این اصلا مربوط مستقیم به نصف امیرالمومنین. روایات هم داریم که فعضا فرغت من حجت الوداع فانصب علی را، و حتی گفتن این آیه این سوره مربوط به حجت الوداع که البته از نظر تاریخی سازگار نیست که مال حجت الوداع باشه، این اوله، ولی میتونه به این معنی که همون صدر اسلام بهش گفته مراقب باش هر وقت بعد از 23 سال حجت الوداع رفتی اونجا نصب کن علی را. این اونه به نظر میرسه اینها همش میتونه باشه ولی به صورت مصداقی. ببینید آیه رو یه بار دیگه از اول ببینیم، از ابتدا که میخونیم داره میگه تو خیلی به سخت گذشت. بعد آیه توی انشراح چی میگه؟ میگه ما البته بر تو شرع صدر دادیم، ما آرامت کردیم. بعدم میدونی که اسر و یسر با هم تو امان، با هم همراهه. حالا که ما اینا رو بهت گفتیم، وقتی از هم و غم ناراحتی وجود دشمنی کفار، از دشمنان، از غم و غصه فارغ شدی، و اذا فرغت رو این گونه معنا کنیم، هر وقت فارغ شدی از غم و غصه، از عسر، وقتی بهت میگیم انما العسر یسرا، یعنی حالا وقتی از عسر خارج شدی، حالا یا از غمش خارج شدی یا از خودش خارج شدی، چه کار کن؟ شروع کن به شریعتت رو پایه‌گذار بکن، احکامو بیار، مطالبو بیار، تمدن اسلامی بیار، احکام رو تحکیم بکن، اقامه شعائر دین بکن، اجراء حدود بکن. البته خب یکیش هم طبیعتا نصب خلیفه بلافصل بعدی است که مولا الموحدین باشه. بس بس مصداق سیاق آیه این رو میرسونه به این که آیه داره میگه ببینید تو خیلی غم به دلت بود، ولی ما بودیم غم تو شرح صدر دادیم رد کردیم، ما بودیم نام تو بلند کردیم. بعدم که بهت گفتیم که آقا عسر و یسر با همه، انما العسر یسرا، اون آیه را هم دقت بکنیم که سیجعل الله بعد عسر یسرا. حالا فاذا فرغت من العسر، وقتی از سختی فارغ شدی، فاذا فرغت من هم العسر، غم دشمنی ها، چه کار کن؟ فحسب، چی رو نصب کن؟ شریعتت رو نصب کن، تمدنت رو نصب کن، امتت رو امت کن. اون وقت این همه رو شامل میشه دیگه، معنا دقیقا نصب دیگه، دعا و علمه نمیدونم ذکر و مستحبات نیست، نه نصب بکن پرچم جامعه توحیدی تو، نصب بکن شریعتت رو. حالا که ما بهت گفتیم تو عسری برات بار نیست، حالا که بهت گفتیم یسر بر تو مقرره، حالا که گفتیم حالا یا عسر واقعا میره و در مدینه یسری پدید خواهد آمد، یا اینکه اگرم عسر و یسر با همه فهمیدی که اینا هست، حالا حالا ها غمش رو از دل ببر، غمش رو از دل بیرون ببر. حالا امروز این شعر میخونیم، بازه دلی عطیفی حافظ داره، پیاله در کفنم بند تا سحرگه عشق، به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. وقتی هم ما با این بیت حول عسر رو از دلتو بردیم، اینه که میخواییم ببریم. حالا شروع کن، نصب بکن. چی رو نصب کن؟ شریعتتو نصب کن، احکامتو نصب کن، حدودتو اجرا بکن، تمدنتو بساز، قومتو بساز، مدینتو بساز، جامعتو بساز. و از جملهش البته مصداقش یکی همونه که بله، یکی از احکامش اینه که بعد از تشهد مردم دعا بخونن، توجه به خدا بکنن، و از هرش هم میتونه این باشه که در حقیقت امیرالمومنین هم نصب بکن به عنوان یکی از افراد این شریعت. این به نظر جامع رجوع میاد با فضای عالم بیشتر سازگاره. این تمام آیه آخرمون میفرماد و الی ربک فارغب، که آخرین آیه این سوره است، انشاءالله فردا بهش اشاره میکنیم، حالا اون وقت بعدش هم دوستانم رو پرسجو بکنیم، میبینیم که از جلسه بعدش بریم سراغ نهج البلاغه، یا همین برگردیم همین آیه ها رو قرآن رو ادامه بدیم.